تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو. اما به ساعت 20 رسیدیم، زمان پخش برنامه زنده گفتگوی فرهنگی که در خصوص کتاب، کتابخانی، کتابخانه، کتابدار و بشنویم برنامه رو در خدمتتون هستیم.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. در 24 روز و شبی که هممون آبان ماهی هستیم و در نخستین روز از 28 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، گفتگوی فرهنگی رو از همکنون 22:15 تا حوالی ساعت 21 زنده و مستقیم از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه به شما تقدیم میکنیم. گفتگوی فرهنگی در هفته جاری از امروز شنبه تا چهارشنبه به شکل یک برنامه کمربندی طی یک ساعتی که عرض کردم ساعت 20 تا 21 هر شب زنده و مستقیم تلاش میکنه تا بخشی از اتفاقات عرصه کتاب رو به مناسبت 28 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با همراهی کارشناسان و عزیزان عالی مقامی که به جامعه میپیوندند به شما تقدیم. این رو هم عرض کنم که در این سلسله برنامه‌های 5 گفتگوی فرهنگی همراه ثابت و یار نازنینی داریم، جناب آقای صادق وفایی که در تمامی شب‌ها ما رو همراهی می‌کنن، نویسنده منتقد ادبی و البته از عزیزانی که دستی گرم بر عرصه رسانه دارند و در انتشار اخبار کتاب در مقام منتقد و پژوهشگر قلمی بسیار ژرف. اجازه میخوام که عرض سلام و ارادتی داشته باشم به صادق وفایی نازنین. شبت به دل، خوش آمدی.
خواهش میکنم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای خرمی عزیز، دوستان و دست‌اندرکاران برنامه و مهمانان عزیز که در خدمتشون هستیم. امیدوارم که تو این یه هفته بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم برای شنوندگان.
امیدمون بر این هست و انشالله که بتونیم واقعا دست پر همراه باشیم. و البته دو سرور عالی مقامی که امشب افتخار حضور و میزبانی از این دو بزرگوار رو داریم و شرف حضور دارن در استودیو رو یکان یکان خدمت شما معرفی میکنم. حامد صلاحی، نویسنده، پژوهشگر و دبیر تحریری خبرگزاری کتاب ایران ایبنا. شبت به میل، خوش آمدی حامد جان.
درود بر شما، عرض ادب و احترام دارم محضر یکان یکان شنوندگان فرهیخته و ارجمندمون و امیدوارم در جوار شما و استاد شهن تبار و دوست و برادر عزیزم جناب وفایی گفتگوی گرم و دلنشین رو داشته باشیم.
سپاس از مهرت و بله از زبان حامد صلاحی هم دیگر مهمان عالی مقاممون رو که خودشون دیگه البته صاحب خانه هستند و هر بار که ما از ایشون دعوت کردیم با افتخار با همه سختی ها و مشقات به ویژه فعالیت ایشون که چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین المللی است منت گذاشتن و در گفتگوی فرهنگی حضور پیدا کردن. جناب افشین شهن تبار مدیر و مؤسس انتشارات بین المللی شمع و مه که در ایران و انگلستان فعالیت میکنن. قربان شبتون به عشق و بهشت خوش آمدید.
با سلام خدمت شما و تمام عزیزان و همطور شنوندگان عزیز در خدمتون هستم.
بی نهایت سپاسگزارم. خب صادق وفایی، برای آغاز بحث یه چشم‌اندازی از 27 دوره که پشت سر گذاشتی و با هم دیگه مروری بکنیم، از زبان شما بشنویم و از زبان من، و این رو هم عرض کنم که امروز به عنوان نخستین روز از 28مین دوره هفته کتاب با نام کتاب، کتابخانه، کتابدار و پایتخت کتاب نامگذاری شده. در خدمت هستم صادق جان.
خواهش میکنم. من یه مرور کوتاهی که داشتم فکر میکردم، حالا قبل از اینکه بیام اینجا، درگیر یه کار هنری دیگه بودم، یه کار فرهنگی بود، داشتیم صحبت میکردیم، یه عزیزی میگفتش که یه عده تو مملکت ما اصلا کلن ناراضی هن.
بله.
ایکس بیاد ناراضی هن، ایگرک بیاد ناراضی هن، هر اتفاقی بیفته خوب بیفته ناراضی هن، بعدم بیفته ناراضی هن. حالا من داشتم فکر میکردم تو این 27 دوره‌ای که در واقع هفته کتاب پشت سر گذاشته، از عمرش میگذره، فراز و فرود داشته، اما نفس برگزاری هفته کتاب رو به نظرم واقعا چیز خوبی دیدم. حالا یه عده معتقدن اصلا این کارو فایده ای نداره، کارا چیه، کارآمد نیست، در هر صورت قورشون رو به نظر من میزنن، اما اینکه به 28 دوره رسیده و یه همتی بوده که هفته کتاب برگزار شده، یه هفته‌ای بوده که حالا این به بهانه اون هفته این برنامه توش برگزار شده، نفسش چیز مبارک و خوبی است. حالا دولت‌هایی که بودن، وزارت ارشاداشون به فراخور اولویت‌هایی که داشتن در واقع هفته رو به نوعی هدایت کردن، اما کلیتش تغییری نکرده و به نظر من مسیر خوبی رو طی کرده تا اینجا، به سمت پختگی رفته. حالا اینکه آیا به پختگی و بلوغ رسیده یا نه بحثی دیگر است.
بسیار عالی. هرچند با مرور این 27 دوره به دلیل دست به دست شدن ادوار مختلفش، منهای 10-12 سال اخیر که معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متصدی برگزاری هفته کتاب جمهوری اسلامی بوده، به قول جناب وفایی عزیز ما فراز و فرودهای همراه بودیم، اما شاید بخشی از این فراز و فرودها به همون رویکرد یا نگاه کارنامه محور مدیران برمیگرده و خروجی مورد رضایتی حداقل برای اون جماعتی که عموماً دست به نقد دارن و کمتر میتونن نقاط قوت رو ببینن. ولی باز هم وام میگیرم از فرمایش صادق وفایی عزیز که بی‌تردید خروجی‌های مثبتی هم برای عرصه یار مهربان و بالهای اندیشه یعنی کتاب با خودش به همراه داشته. با توجه به این مسئله، با اجازه صادق وفایی که قطعا پیشانی نوشت فعالیت های بحث های تخصصی در این برنامه در دستان اوست و همچنین با اجازه از آقای صلاحی، ما بحث رو با آقای شهن تبار آغاز میکنیم و بعدم در خدمت صادق وفایی و دوستان دیگر خواهیم بود. جناب شهن تبار، از زاویه دید شما اگر که بخواید نگاهی داشته باشید، این بار در قامت یک فرد حقوقی، یعنی مدیر مسئول یک انتشارات که حالا در حقیقت شکل بین‌المللی هم داره فعالیت میکنه، از دید شما خروجی هفته کتاب چگونه بوده برای بدنه کتاب ما؟
ببینید، اینا هم به نظر من تمامشون یک بهانه یه واسه این که ما بتونیم یک جون تازه بدیم به فعالیتمون در خانواده کتاب.
بله.
یعنی همین رو میتونیم ما بهانه کنیم. مثل برای مثال میخوام بگم، مثل بحث نمایشگاه کتاب تهران که میشه گفت یک نوع سال نوی هست برای خانواده کتاب. دلست. همه تمام برنامه ها بگم اینک اید میمونه برای این موضوع. در مورد هفته کتاب هم همینطور هستش. یعنی ما میتونیم در این هفته بشونیم و یک بررسی کنیم، ببینیم که سالی که داشت رد شدیم و چه کار کردیم، کیا موندن، کیا ریختن و چه بر سر کتاب آوردیم، چه بر سر کتاب اومد. اینها خیلی مهم هستش به نظر من. امسال که در 27مین دورش هستش و دقیقا برابر با سن کاری من در عرصه نشر و کتاب هستش،
البته فکر کنم 28مین دوره هست.
27مین امسال.
بله
بس من یک سال پس جوان تر هستم. بله.
بیتر
زنده باشین. و در این در امسال به نظر من یکی از قریب ترین سالهایی هستش که ما در طول این سالهایی که من سالهای کاری من که نزدیک 3 دهه داره میشه من دیدم در انسال، با توجه به شرایطی که پیش اومد، نه فقط برای ما، در تمام دنیا پیش اومد، در تمام وضعیت نشر دنیا پیش اومد، هفته کتاب همیشه نزدیک هستش به شب عید بازار کتاب جهانی که میرسه به شب ژانویه، به همین علت همیشه اونها هم یک شروع شوقی دارن در این سالها و از این بابت میشه گفتش که ما یه طبعا یک قرابتی داریم با بیرون از مرزها در باید کارها. در هفته کتاب خب میبینیم که همیشه برنامه‌های خیلی متعددی پیش میذارن، در دوره هایی که ما دیدیم همیشه بوده، حالا به قول دوست عزیزمون نباید خیلی هم حالا خورده بگیریم، در همه سعی میکنن که با بهترین وضع این هفته رو بگذرونن، یه کاری انجام بدیم که در هر صورت سرها بچرخه به سمت کتاب. این ما همیشه در این هفته این کار انجام میدیم. انسان تفاوتش بیشتر به این از این بابت بوده که شرایطی پیش اومد که این بحث کرونا پیش آورد که تقریبا همه اصناف خوابیدن به یک نوعی. خب ما بی تاثیر نبودیم از این موضوع، ما همه میدونیم خیلی از همکاره ما امسال از این صنف جدا شدن متاسفانه و
بله.
و خیلی هم که دارن ادامه میدن با مشقت این کارو میکنن، ولی همین که همه داریم میبینیم که هنوز کتاب زنده است و هنوز دارن فعالیت میکنن، از این طرف اون طرف میشتریم تو همین شرایط که کارهای جدید داره میاد بیرون، هنوز نقدها میاد بیرون، خودشون رو وقف دادن که به صورت مجازی کار کنن چه در ایران چه در بیرون از کشور. بازم این درس یه جای شکر داره که هنوز ما تونستیم کتاب رو با خودمون همراه کنیم.
بی‌نهایت سپاسگزارم. من برای اینکه در حقیقت زیاده گویی نکرده باشم و وارد بحث‌های تخصصی که قطعا صادق وفایی مطرح خواهد کرد نشوم، سوال مشترکی رو از جناب صلاحی و جناب وفایی میپرسم و ادامه بحث و گفتگو در دستان صادق وفایی من هم به فراخور با اجازه وارد خواهم شد. خب آقای صلاحی، فارغ از پیشینه شما در قامت یک نویسنده و منتقد، سابقه درخشانی در عرصه رسانه دارید. خاصه ما به بهانه‌های مختلف درباره جایگاه کتاب در رسانه‌هامون صحبت کردیم. اگر بخوایم نگاهی متمرکز طبق تقلبی که پیش از برنامه من از روی دست شما برداشتم و گفتگویی که با هم دیگه داشتیم، بخوایم به بازتاب هفته کتاب در رسانه‌هامون بپردازیم، نکات مثبت و یا احیانا از دید شما شاید نکات آسیب چه چیزهایی میتونه باشه؟
خواهش می‌کنم. محضرتون عرض کنم که اولا که لطف دارین و من تو این فضا طفل ابجد خانم و نوآموزم،
بزرگ مهربان،
و تو این جور نشست ها دارم یاد میگیرم محضر شما و دوستان. اما حسب فرمایش که داشتید باید بگم که هفته کتاب همونطور که جناب شرح تبار فرمودن به درستی یه جور جشن کتابه.
بله،
البته دو تا منظر کلی تو تمام این سالها تو هفته کتاب جاری و ساری بوده. مثلا دوره که جناب آقای جلیسه تشریف داشتن خانه کتاب، مشخصا مثلا تو اون دوره که بعد از دوره های دیگه فضا به سمت جشن کتاب و اینکه این یه هفته رو ما داریم هفته مفرحی باشه، خب با اون فضا بوده. بعضا بعد از برنامه جانبی که جناب مسجد جامعه دیگران داشتن، خب تو حوزه کتابگردی یک نفس تازهی بوده برای هفته کتاب. و البته الان هم که کمابیش همین فضا هست. خب بالاخره همین که یک هفته راجع به کتاب صحبت میشه، حالا هممون خوبه تو این فضای فروکاستی که نسبت به کتاب هم به جهت اقتصادی و هم به جهت مسائل فرهنگی در تمام این سالها با آسیب‌های مواجه شده کتاب، این واسه همه خوبه و هم برای همه جذابه. فقط میخوام بگم که این نگاه جشن کتاب بودنش گاهی وقتا پررنگ‌تر بوده، گاهی وقتا هم نگاه‌های آسیب‌شناسانه بوده که هر دوش و هر دو حالتش برای کتاب مغتنمه. یک نکته ای که من مع الاسف باید عرض کنم اینه که خب فضایی که در هفته کتاب هست خیلی خب فضایی که برای هممون فضای جذابیه، فضای دلکشیه، اما این که منحصر به همین هفته است یک مسئله است که در موردش میشه صحبت کرد. این که چرا این فرهنگ مطالعه، فرهنگ کتابخانی در حد همین هفته باقی میمونه. بله. فضاهای خیلی خوبی در این هفته هست. مثلا من میدونم که یکی از بزرگواران که در همین هفته راجع به مسئله گرنت، راجع به مسئله آژانس ادبی صحبت می‌کنن، جناب شرح تبارم و استادان دیگه که تو این هفته صحبت می‌کنن، قطعاً پیشنهادهای راهگشایی تو این جلسات مطرح میشه و بعضیاش طبعاً ممکنه در طول سال انجام بشه و کمک بکنه بعدش در حد گفته‌ها و پیشنهادها بمونه که این یک مسئله است که میشه بهش آسیب شناسانه نگاه کرد. و نکته دیگه اینه که خب فضای رسانه شما فرمودین از بحث شما هم دور نشم اینه که در رسانه ملی هم این مسئله البته میدونم که داره خیلی بهتر دنبال میشه. من چند روز پیش از جناب دکتر دادجو که مدیر بخش کتاب رادیو فرهنگم و یکی از مراجع رسمی این حوزه هستن. شنیدم که یک شورایی برای ساماندهی حوزه کتاب در رسانه شروع به فعالیت کرده و صدا و سیما داره به این سمت میده که این اتفاق رو رقم بزنه. اما چیزی که متاسفانه باید بگم اینه که خب آنچنان که باید و شاید در خود کتاب منظورم، من نمیخوام تلاش های صدا و سیما رو نادیده بینگارم، گو اینکه خودم هم بسیار ناچیز در این چند سال اخیر چه در سیما و چه در صدا سهم کوچکی داشتم، میدونم که در تلاشه بسیار خوب میشه، مشخصا هم نمیخوام نام ببرم چون هم مجال زیادی نیست، همین که خب ممکنه اسمی از قلم بیفته، اما آنچنان که باید و شاید آنچنان که قدر بلند کتاب هست بهش پرداخته نشده در صدا و سیما و کلن در فضای کلی فرهنگ ما. این اتفاق میدونم که قطعا بهتر و بهتر خواهد شد. این برنامه هایی که الان در این هفته داره برگزار میشه میدونم که همت شما و دوستان هستش که در طول سال هم خواهد بود. امیدوارم که این فضای باشه که بسیار بهتر باشه. یه نکته دیگه هم که هستش و البته این از قدر رسانه ملی نخواهد کاست اینه که خب الحمدلله فضاهای مجازی شبکه‌های مختلف دوستان زیادی هستند. من خودم به تنهایی صدها بدون اغراق صدها نفر از دوستانم میشناسم که مشخصا تو حوزه مجازی دارن کار جدی کتاب میکنن، از پادکست ها بگیرین تا فضاهای مختلفی که تو اینستاگرام تو تلگرام و تو فضاهای مجازی داره انجام میشه. واقعا به رغم اینکه خب ممکنه فضای سردستی و جمع و جوری به نظر برسه، اما فعالیت انقدر جدیه که اگر بازنمایی بشه میتونه فضای پررنگی رو داشته باشه، مخاطب بسیار خوبی داره و من حس میکنم من حیث المجموع در فضای کلی بخوایم در نظر بگیریم، الان رسانه به من رسانه ملی و رسانه های کوچکتر اما به نسبت پر مخاطب میتونن کتاب رو ترویج بدن و اگر نیاز بشه مشخصا مستاق به مستاق هم میتونیم صحبت
کنیم. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب صلاحی عزیز. خب آیه وفایی، رویکرد شما رو هم در بازتاب آینه گونه خاصه هفته کتاب در سیمای رسانه ما، رسانه های دیداری، شنگداری، مکتوب و برخط بشنویم و البته یه توضیحی هم اگر امکان داره درباره طرح پاییزه کتاب هم شما بفرمایید ممنون میشه.
خواهش میکنم. من قبل از اینکه این توضیح رو بدم اگر اجازه بدین میخوام به قول اونایی که اهل بازی دست جمعی هستن پشت دست آقای صلاحی بیام یه ذره پشت دستشون بازی بکنم. این نکته گفتن که منم میخواستم بهش اشاره بکنم. ببینید، برگزار کردن جشن‌های آیینی و حالا جشنواره‌های این گونه، مثل ما در طول سال دو تا رویداد مهم داریم در حوزه کتاب، که مرکزی، یکی نمایشگاهی که هفته کتاب داره. اینا با وجود همه محاسنی که داره، من چون میگم در پی رفتارشناسی و تحلیل اجتماعی این قضیه هستم، میگم با وجود همه محاسنی که دارن یه ایرادی هم دارن و باعث میشن که ما فقط در اون بازه زمانی، در اون هفته یا در اون مثلا روزهای نمایشگاه بخوایم به این قضیه فکر بکنیم، چه مخاطب، چه مخاطب، یعنی چه برگزار کننده، چه مردمی که مخاطب هستن میخوان بیان اونجا، ما هممون تحت تاثیر این جوه قرار داریم. یعنی فکر میکنیم تو هفته کتاب باید بزنیم بترک کنیم همه فعالیت ها رو در واقع منفجر بکنیم و در حد هر چی مثلا افتتاحیه است، بهره برداری است، باید برسونیم به اون هفته. این هفته زمانیه که ما دیگه باید خودمون رو نشون بدیم، اما در باقی ایام سال رها میکنیم قضیه رو. من خودم چون حالا خبرنگار هستم، از جنس مسئولان نیستم، میگم من مخاطبم، مخاطب هستم. بله. مخاطب نیستم، مخاطب. من اون ناظره هستم، دارم این قضیه رو نگاه میکنم. یه میگن یه سوزن به در واقع
خودت بزن،
یه جوالدوز. من میگم اون جوالدوز رو ما به خودمون بزنیم، الان عیب خودمون رو ببینیم. خیلی از مسئولین رو عیب میگیرن، در واقع میگن مسئولان کمکاری کردن فلان. اون خب اونها هم از مردم هستن در واقع، حالا کاری ندارم به کار مسئولان. ایراد بزرگی از خود ماست. ما چرا در بقیه ایام سال اون شور و شوقی رو که در هفته کتاب داریم نداریم؟ چرا حتما باید خانه کتاب مثلا بیا طرح حمایتی فصلی بذاره، پاییزه کتاب بذاره، تابستانه بذاره، عیدانه بذاره تا ما وارد کتاب فروشی ها بشیم؟ من اینو همیشه از مسئولی میپرسم. رویکردشون تشویقیه، میگن برای اینکه میخوایم مردم رو تشویق کنیم بیان تو کتاب فروشی ها. خب مردم عزیز، چرا به طور خودجوش در خانواده های ما یه همچین میلی وجود نداره؟ چرا حتما باید تشویقتون بکنن؟ چرا لزوم و اهمیت کتاب رو نمیدونیم؟ میگم دارم به خودم جوالدوز میزنم، منم از مردم مسئولی نمیگم. بنابراین این یه عیب بزرگیه که به نظرم میاد و هفته کتاب حالا ما تو این هفت شبی که در واقع در خدمتتون هستیم، به نظر من خیلی فرصت خوبیه که ما این تحلیل‌های اجتماعی رو در واقع حالا جدای از کار آماری و گزارش‌هایی که در واقع از برنامه‌های مسئولین می‌خوایم بدیم، بیایم به خودمون هم رجوع بکنیم. این ایراد بزرگیه که مردم ما دارن واقعا. بارها و بارها من دیدم میگن سرانه مطالعه مردم ژاپن اینقدر تو مترو می‌خونن، نمی‌دونم تو اتوبوس می‌خونن، خب ولی مردم ما اینطوری نیستن، نمی‌خونن. بنابراین این هفته‌های کتاب یا نمایشگاه کتاب علاوه بر اینکه می‌تونیم به حالا بهره برداری‌ها و گزارش‌ها بپردازیم، به خودمون هم رجوع بکنیم، به درون خودمون. اما در مورد اون سوال شما که فرمودین، پرداخت به پرداخت کتاب در رسانه ملی، در این زمینه من باز با آقای صلاحی موافقم. لزومش رو ببینید، تا لزوم یک چیزی رو ما متوجه نشیم بهش نمیپردازیم، چون کاری که عموما دلی باشه، از درون بجوشه و اون لزومه رو حس کرده باشه کننده کار، هم اثر بخشی بیشتری داره، هم خودش با لذت این کار رو انجام میده و هم ماندگاری داره به نظر من.
بی تردید.
حالا در بدنه خبرنگاران رسانه ملی و تلویزیون که ما در برنامه‌های مختلف می‌دیدیمشون قبل از این کرونا، به نظرم این لزومه کم کم داره حس میشه. یعنی اگر قبلا صرفا مثلا گزارش‌های تولید می‌شد برای اینکه مثلا ما 2 دقیقه 5 دقیقه آنتنمون رو پر بکنیم، این کم کم دیگه جای خودشو داره به اون درکه میده، به اون درکه واقعی که کتاب مهمه، جای خودشو باز بکنه بیا در گزارش‌های ما. و باز حالا البته میگم اون حد ایدئال ما خیلی باهاش فاصله داریم. هفته کتاب به جای اینکه حالا مثلا چند تا کتاب بخوایم معرفی بکنیم و در اخبارمون گزارش‌های تجمیعیمون بیشتر بهش بپردازیم، فرصت برگزاری میزگردهای جذاب هست در مورد کتاب. به نظر من تلویزیونی اینو کم داره، مثلا شبکه 4 میتونه میزگردهای جذاب بذاره. حالا در شبکه نسیم ما اینو دیدیم، مثلا این برنامه کتاب باز،
بله،
که سروش سعد اجراش میکنه و چند فصل هم چند سیزنش در واقع سیزن نگیم فارسی
فصل فصل
چند فصل در واقع ناخودآگاه دیگه که چند فصلش هم در واقع از تلویزیون پخش شده، خوبه. منتها این یه دونه است، ما باید نمونه های زیادی مثل این داشته باشیم. اگر نمونه های زیادی مثل برنامه کتاب باز از رسانه ملیمون و رادیومون پخش شد، که الحمدلله رادیو فرهنگ و رادیو گفتگو در این زمینه خیلی خوب کار کردن به نظر من و دارن بهتر هم میشن، رو به بهبوده، بهبودم باز نگیم، رو به رشد و تعالیه. تلویزیون هم اگر این لزوم رو درک بکنه، امثال برنامه کتاب باز رو بیشتر بکنه، به نظر من وضعیت خیلی بهتر خواهد شد. و حالا بریم به سراغ ادامه.
بسیارم عالی. خب از اینجای بحث به بعد با محورهایی که در حقیقت مطرح شده، جا وفای سکان هدایت در دستان شما، من فقط یک تذکار کوچکی بدم. بی هیچ تردیدی ما در تمامی موارد درباره الگو بودن چهره‌های فرهنگیمون صحبت کردیم و این قابل تقدیره که ما شاهد تاثیرگذاری بازیگران سینما، بازیگران تئاتر یا دیگر ستاره‌های درخشان آسمان اون هستیم. اما در برخی از موارد هم شاید لوس میشه این اتفاق، مثلا صرفا یک بازیگری که با چندین کی طرفدار در اینستاگرام داره کتابی رو تبلیغ میکنه، ولی اون کتاب رو برعکس گرفته و عکس گرفته و خب هزاران کامنت داره میاد، حتی یک نفر به این نکته اشاره نمیکنه، یا دوست دیگری که از منتقدان سرشناس سینما هست که همه چیز از دید ایشون مقواه و تشریف میارن در برنامه کتاب باز و 4 بیت فردوسی، شاهنامه فردوسی رو نمیتونن در حقیقت بخونن. به نظرم این شکل از رفتارها شاید به عنوان چشم اسفندیارهای فعالیت رسانه‌ای ما به شمار میاد. من همین جولدوزه رو اول به خودم زدم و بعد به دیگر بخش. صادق جان در خدمتم، هر دو عزیز با شما.
خواهش میکنم. حالا میگم چون شب اول هست، ما در مورد کلیات بحث کردیم تا اینجا،
بله.
حالا روی موضوع مشخصی پیش بریم به نظر شما یا نه همین کلیات هفته کتاب رو بحث بکنیم؟
من فکر میکنم حالا با توجه به مواردی که صحبت شده و نکته‌ای هم که اتفاقا خارج از استودیو جناب شهرنتوار درباره بازه زمانی این یک ساله از هفته کتاب 27م تا امروز که 28مش رو آغاز کردیم و این سالانه کتابمون حالا همراهی با کرونا، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی که اشاره شد، میتونیم با جناب آقای شهرنتوار در این بحث پیش بریم و آنگونه که جناب صلاحی هم در حقیقت اشاره کردن، معطوف و رویکرد صحبت بیشتر بر حوزه کتاب، جایگاه کتاب در رسانه، خاصه در هفته کتاب باشه و برنامه‌هایی که در دست هست. با هر دو عزیز باز این پیشنهادات منه، ولی قطعا نگاه شما میتونه جذاب‌تر هم بکنه.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم. حالا این راهنمایی که شما کردین در مورد صحبت آقای شهرنتوار بیرون از استودیو خیلی کمک بزرگیه. یه صحبتی ایشون کردن به نظر من برای شنوندگانم هم جذابه.
بله.
تا فراموش نکردیم این رو از زبونشون بشنویم که احتمالاً خیلی جذاب خواهد بود. ایشون در مورد به هم ریختگی که نگیم، در مورد اینکه نمایشگاه فرانکفورت امسال حالا تمهیداتی اندیشید در مورد وضعیت کرونا و اینکه این دوره از فرانکفورت جذابیت نداشت و تقریباً خوب برگزار نشد و خیلی از غربی‌ها، کشورها و برگزار کننده هام نسبت بهش انتقاد داشتن، به نظرم صحبت بکنیم. و کلید واژه‌ای که در این بحث به نظرم میرسه زیرساخته. ببینید، چون حالا از رویکرد انتقادی در مورد مقایسه وضعیت کتاب در کشور خودمون و کشورهای دیگه که صحبت میشه، عموما میشنویم که یکی از حرفای تکراری اینه که ما زیرساخت قوی در این زمینه نداریم.
بله.
اما برام جالبه که آلمان و نمایشگاه فرانکفورتی که زیرساخت بسیار قوی در این زمینه داره، هم در وضعیت کرونا به یه همچین موقعیتی دوچار میشه و نمیتونه نمایشگاهش رو با موفقیت برگزار بکنه، در صورتی که نمایشگاهی مثل پکن به صورت نسبی باز موفق‌تر از فرانکفورت
بسیار. بله، درسته.
به نظرم این جذابه، این رو بشنویم از ایشون. و حالا با آقای صلاحی در مورد در واقع ایبنا، رسانه‌ای که قرار متمرکزن در مورد کتاب کار بکنه، صحبت بکنه.
بسیار عالی. جام شهنه تو در خدمتتون هست.
خواهش می‌کنم. من میگم هم دنباله صحبتی بود که خیلی اتفاقی کردیم در مورد بحث شرایطی که پیش اومده.
بله.
و خیلی جالبه، ما باید این میشه از این دید کرونا رو خیلی جدی گرفت که آلمان ها برای اولین بار در طول تاریخ 20 روز مونده به نمایش شروع نمایشگاه کتاب فرانکفورت که بزرگترین واقعه کتاب در دنیا هستش، منحل کردن نمایشگاه رو. و این اصلا برای کاراکتر یک شخصیت آلمانی خیلی عجیب بود و این نشون میده که
من خیلی عذرخواهی می‌کنم کلامتون رو قطع می‌کنم، چون به هر حال صحبت از کتاب کمی ما رو شاید هیجانی بکنه. ما دوستداران کتاب رو یه مقداری دستتون یه چند باری چون به میکروفون خود صدا که دقیقا اینجا شد، من فقط خدمت دوستان عزیز شنونده بگم این زبان بدن ما دوستداران عاشقان کتاب هستش و اشکال فنی در حقیقت نبوده. باز هم عذرخواهی میکنم و ادامه فرمایش میکنم.
و اینکه این اتفاق رو میتونیم تصور کنیم که چقدر درگیر شده دنیا به خاطر این موضوع کرونا که نمایشگاه کتاب فرانکفورت رو منحل میکنن 20 روز مونده به افتتاحیه برگزاریش. و شروع میکنن خیلی به سرعت یک سیستم مجازی رو اندازی میکنن که متاسفانه اصلا اون بازخوری که میخواستن نگرفتن، نه از دید ما که نسبت به در اصل شاید میشه گفت خیلی از کشورها میشه گفت در رده اول صنعت نشر جهان نیستیم، خود اونها به خصوص انگلیس ها به شدت تو این موضوع نقد داشتن به خاطر اینکه بسیار پلتفرمی که داشتن پیچیده بود و حتی خودشون هم مدام عوض میکردن، سعی میکردن اصلاح کنن.
بله.
و در نتیجه در نهایت به اونجا رسیدن که هیچگاه نمایشگاه های مجازی جایگزین نمایشگاه فیزیکی نخواهد شد تا جایی که ماها میدونیم و فکر کنم تا زمانی که کتاب وجود داره. یعنی این چیز نیست. مشابه این کار رو پکن هم داشتش در نمایشگاه پکن که اون چون ساختار ساده تری داشت، خیلی دوستانه تر بود، نمیخوام بگم فرندلی بود، این خیلی شرایط بهتری به وجود اومد، چه واسه ناشرهایی که آماتورتر بودن چه ناشرهایی که قوی تر بودن.
بله.
از این بابت خیلی خوب بود. ولی در هر صورت ما چیزی که میخوایم بدونیم اینه که وضعیت نشر هم در دنیا مثل بقیه کارها خیلی غیر قابل پیش بینی شده. من تا جایی که میدونم تا آخر بهار 2021 هیچ نشستی و هیچ نمایشگاهی برگزار نمیشه. آخرین رویدادی که اتفاقی که افتاد این بود که نمایشگاه کتاب پاریس و لندن که اینا به فاصله خیلی کمی از هم برگزار میشن در اسفند ماه هم 4 ماه به تعویق افتاد. و این نشون میده که خود کشورهایی که در اصل تو این زمینه پیشتاز هستن هم نمیتونن پیش بینی کنن که چه پیش خواهد اومد. و ما خیلی ما که در هر صورت بیشتر در حضورمون در نمایشگاه های بین المللی بیشتر نمایشی بوده، بخوام یک واقعیتی میخوام بگیم، اونهایی هم که جدی شرکت میکردن شرایطی مثل ما پیدا کردن، یعنی ما در این حالت با اونها یکی هستیم.
بله.
و هیچ
بله.
تفاوتی نکردیم. ولی میگم متاسفانه باید بگیم که شرایط پیش اومده واسه صنعت نشر دنیا بسیار وخیم هستش. ناشرهای بزرگ دنیا شروع کردن با هم دیگه ادغام شدن، کارهایی که شما از بعضی از ناشرها هیچ وقت نمیتونستین ببینید، اونها حاضر هستن مثل بعضی از ناشرهایی که الان تو داخل ایران هم هستن در ازای دریافت پول کتاب چاپ کنن. اینها رو شما در ناشرهای بزرگ دنیا دارین میبینید. اینها تمامشون نشون دهنده شرایط وخیمی هستش که برای کتاب پیش اومده در دنیا
در حوزه اقتصاد
در حوزه اقتصاد دنیا. بله، واسه همین هستش که با توجه به هفته کتاب سعی می‌کنیم که تا اونجایی بتونیم مثبت صحبت کنیم، ولی واقعا شرایط اینطور نیست.
قطعا همین گونه است. البته بسیاری از مسئولان و متولیان امر کتاب هم الگوهایی مثل بولونیا، مثل پکن، مثل فرانکفورت رو برای برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که کماکان دارن تلاش می‌کنن حداقل در زمستان امسال در قالب مجازی برگزار بکنند رو قرار دادن و چنین نکات و تذکارهایی که صادق وفایی عزیز، جناب شهرتبار نازنین و جناب صلاحی گرامی عنوان میکنن میتونه حتی برای مدیران و مسئولان هم راه گشا باشه. صادق جان
خواهش میکنم. حالا الان روی صحبتمون با آقای صلاحیه، ایشون من خاطرم چند وقته شما رفتین ایبنا، یه چند ماهی میشه دیگه، درست میگم؟
خیلی خوش گذشته، بعد گذشته نمیدونم کدومشه، کمتر